خوش آمدید به سایت ما دی بروکر. خطبه امروز از میکا 6 6 تا 8. با چه به حضور خداوند بیایم و در پیشگاه خدای متعال خم شوم؟ آیا با قربانی های تمام سوز و با گسله های یک ساله؟ آیا خداوند از هزاران روچ خوشنود خواهد شد و از ده هزاران نخل روغن؟ آیا نخست زدم را به جهت عصیانم بدم و ثمر بدن خویش را برای گناه جانم؟ ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته هست و خداوند از تو چه می طلبد جز این که انصاف را به جا آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی. خداوند این کلمه برای ما برکت می دهد. یک اهل آفریقای جنوبی به نام آدریان نیوود روزی مادر بزرگش را دید که با استفاده از خمه کپک پرورش می داد. نیوود از مادر بزرگش پرسید: مادر بزرگ، چرا این کار می کنی؟ مادر بزرگ به نیوود قول داد که می تواند از آن کپک که خشک شده بود کرم جوان کننده درست کند. نیوود بیکار بود و همیشه یکی از ایده های تجاری جدید را دنبال کرد و در کار مادر بزرگش یک ایده تجاری درخشان را دید. بلافاصله خودکار و کاغذ را برداشت و یک آگاهی برای روزنامه نوشت. آن آگاهی عنوان زیر را داشت: هفتمین عجایب جهان. در ادامه توصیف کرد کرم جوان کننده جدید پوست زن پیر را جوان می سازد. علاوه ماندن می توانستند در این تجارت ارزشمند شرکت کنند. آنها می توانستند با استفاده از کپک پودری را تولید کنند که بایستی برای نیوود ارسال می کردند. یک بسته اولی 50 یورو هزینه داشت، اما برای هر بسته که به نیوود می فرستادند طبق وعده او 10 یورو پس می گرفتند. در عرض چند هفته هزینه های کسب و کار جبران می شد و می توانست در دراز مدت سودآور شود. ایده نیوود در آفریقای جنوبی و ایالات متحده گسترش یافته بود. نیوود بعداً نه تنها اتاق کوچک خود بلکه دفتر بزرگ داشت و بسیاری از کارمندان که اجازه داشتند پودر او را دریافت کنند و آن را در سطل زباله بیندازد، چون آنها از ابتدا می دونستند که کرم مرد بزرگ نیوود بی فایده بود. در هر کجا بطری های کپک از مرد بزرگ نیوود پیدا شده بود، نیوود یک طرفند هرامی مبتکر کرانه از را طراحی کرده بود. تنها زمانی که با میلیون ها یورو فراکار چشم من دیگران باز شدند که پودر مادر بزرگ نیوود بیهوده بود. قوم اسرائیل چیزی مشابه این را تجربه می کردند. آنها نیز یک هرم بی معنی را ساخته بودند. آن هرم از حیوانات قربانی زیادی ساخته شده بود. قربانی های بنی اسرائیل بوی بدی داشتند. طرح آنها ساده اما بیهوده بود، مانند هر طرح کلاه بردار یه دیگری. از تاریخ قربانی ها فرمان مقدس خداوند را زیر پا گذاشته بودند. مردم فریب خورده بودند و تصور می کردند که مقداری فداکاری که انجام می دادند به طوری خودکار آنها را تبرئه می کند. این کار زشت حتی پرستش خدا نامیده می شد. اما آنچه در درون آن بود خدا نبود. آنها خودشان و مردم را فریب می دادند. با این حال این افراد در دلشان هیچ ربطی به خدا نداشتند. آنها آن کار را مراسم عبادت می نامیدند، اما آنچه انجام می دادند مردم را از خدا جدا می کرد و بنابراین بت پرستی بود. نفع شخصی، ساختار قدرت سیاسی و موفقیت شخصی تنها هدف همه رفتار آنها بود. چگونه ممکن است که ما یک مراسم کلیسا را بدون خدا برگزار کنیم؟ هر چقدر هم که دیوانه کننده به نظر برسد، واقعاً چنین چیزی وجود دارد، چون وقتی بدون خدا باشیم خطوط کلی بین درست و نادرست تار می شود. کلام خدا از دور بود و غبار اراده انسانی پوشیده است. بیشتر اوقات زمان زیادی تو نمی کشد تا خدمت کلیسای ما اساسا شیطانی شود. در اسرائیل همچنین اتفاقی افتاده بود که در آن زمان شخصی به این فکر افتاده بود که نه تنها دم بلکه فرزندان خودشان را نیز قربانی کنند. به نظر آنها این امر حتی مؤثرتر بود و پیروزی بیشتر هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی تجاری به ارمغان می آورد. این قبلا در میان مردمان بت پرست دیده شده بود و قوم اسرائیل از آنها کپی کردند. چه بلاغ وحشتناکی! می خواستند بچه هایشان را فدا کنند تا موفق تر شوند. چه کم خودشان و لذت خودشان بیشتر از بچه هایشان مهم بود. این فقط مزخرف نیست بلکه اساسا شیطانی است و ما می توانیم ببینیم که وقتی ما انسان ها عبادت را منحرف و تحریف می کنیم چقدر وحشتناک است. چنین چیزی همیشه اتفاق می افتد وقتی که خدا را در میان آن کار ندیده می گیریم. یک مثال دیگری از تاریخ انسان محمد است. در ابتدا محمد حق داشت وقتی به خدای یگانه‌ای که جهان را آفریده اشاره کرد، اما در ادامه اشتباه جدی کرد وقتی با استفاده از این خدای زنده می خواست یک نظام سیاسی را تأسیس کند. بنابراین او این ایده درخشان را مطرح کرد که اگر جنگجویانش در جنگ جهان به بازند بهشت پاداش آنها خواهد بود. این ایده پیروزی موفق‌آمیز بود چون رزمندگان محمد ترس نداشتند و او با رزمندگان اسلام توانست تقریبا تمام جهان را فتح کند. عنوان یک مدل نظامی ایده عالی هست، اما چیزی شبیه به آن را نباید خدمت خدا نمیده. تا به امروز ما هنوز میتوانیم ببینیم که این حکم جعلی چقدر وحشتناک است. تا به امروز هزاران نفر میرند زیرا برخی از افراد که گمراه هستند خودشان را منفجر میکنند. در طول جنگ ایران و عراق حتی با یک روش آموزشی این ایده را اصلاح میکردند. سپس بچه ها با کلید به گردن به سوی مرگ ختمی فرستاده می شدند و این کلیدی که به آنها و ایده داده شده بود می توانست قفل بهشت را باز کند. خدا می خواهد ما را از این چیزها حفظ کند. به همین دلیل است که میکا جمله زیرا را به نام خدا صدا می زند. ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است و خداوند از تو چه می طلبد جز این که انصاف را به جا آری، محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی. خدا چه ملودی سه گانه شگفت‌انگیزی را در اینجا به ما می دهد. سخنان روشن میکا در تاریکی می درخشد و ابرهای تیره فریب و خودسری انسان را از بین می بارد. خورشید زلال کلام خدا و نور درخشان اراده او باقی می ماند و نشان می دهد چه کار باید انجام دهیم. ما باید آن را برها و برها بشنویم. زندگی انسان و کلیسا بستگی به این ملودی سیگانی دارد. کلام خدا را نگاه دارید، عشق را تمرین کنید و فروتن باشید. باید برها و برها بشنویم که عبادت ما و هر کاری که انجام می دهیم با خدا و کلام او آغاز می شود. ای انسان، به تو گفته شده است که چه باید بکنی. کلام خدا را نگاه داریم. ما نباید به خود و نیروی خود اعتماد کنیم. ما نباید مقدسات را در میان خود به سنت و فرمالیسم صرف انسانی کاهش داریم. وقتی چنین اتفاقی می افتد ما تمایل داریم روی چیزهای بی اهمیت تمرکز کنیم. آن وقت چیزی باقی نمی ماند جز از ها کو سخت. عنوان مثال، ما در مورد اینکه یک کشیش باید چه لباسی بپوشد، دیوارها یا پنجره های کلیسا چه رنگی باید باشد، بچه ها باید در هنگام خدمت کجا باشند بحث می کنیم. امونه های بخص های بیهوده در کلیسا بی پایان است. در این میان عشق خدا سرد می شود. در این میان مردم از نظر روحی و جسمی در حال مرگ هستند. این کار نمی تواند انجام شود. وقتی اینجا در خانه خدا جمع می شویم، حرف خدا را می شنویم، نه حرف انسان را. تمام قدرت و تمام اعمال ما متعلق به خداست، نه به خود ما. کلیسا و بسته به اعمال و خواسته های انسانی است، بلکه به این دلیل است که خدا آن را می خواهد. به این دلیل خیلی بد هست که در طول مراسم دعا به تلفن نگاه کنیم. به محض این که ما این واقعیت را پنهان کنیم که خدا اینجا نیست، مرز بین آنچه که باید انجام دهیم و آنچه نباید انجام دهیم گم خواهد شد. ما دیگر نمی توانیم ببینیم مسیر به کجا می رود. در این صورت چیزی جز پیکاری تاثیرات سیاسی، اجتماعی و غیر باقی نمی ماند. نتیجه نهایی این است که ما دیگر نمی دونیم چرا اینجا برای عبادت جمع می شویم. پس ما نمی توانیم دیگران را تشویق کنیم که کلام خدا را بشنوند و بر اساس آن زندگی کنند. نور درخشان انجیل و شادی که از کلام خدا به دست می آوریم تاریک و تاریکی تر می شود. سپس در اعمال خود فالج می شویم. عشق به همسایه دیگر در اولویت قرار نمی گیرد. چیزی که باور نکردنی هست این است که ما به جای بازگشتیم که اسرائیلی ها در آن زمان بودند. در میان ما کودکان زیادی هستند که دیگر خانه واقعی در خانواده خود ندارند. در همین حال نمایندگان کلیسا برخواسته و ادعا می کنند که احکام خدا مؤثر و قابل تغییر است. و هنگامی که کلام و اراده خدا زیر سوال می رود، چیزهای وحشتناکی در پی می آید و ما به گرداب بی عشقی کشیده می شویم. کلام خدا می خواهد شفافیت ارائه دهد، می خواهد در قلب ما بدرخشد، همچنین می خواهد وارد دنیا شود، جایی که این همه تقلب و مزخرف وجود دارد. می خواهد در آنجا شفافیت ایجاد کند. سخنان خدا روشن و واضح است. میکا به ما میگوید که به کلام خدا گوش دهیم و عشق را تمرین کنیم و سرانجام در ملودی سه‌گانه خود به ما اجازه میدهد تا به درگاه خدای زنده برگردیم. باید فروتن باشیم. فروتنی به این معنی است که ما به سادگی بر شانه‌های قوی خدا تکیه میکنیم و از قدرت او استفاده میکنیم. این همان کاری است که ما هنگام دعای پدر آسمانی انجام می دهیم. پادشاهی تو بیاید یا نام تو مقدس باد. عیسی این کلمات را به ما آموخت تا ما فروتن باشیم و با خدا تکیه کنیم، تا خدا در ما و در کلیسای ما باشد. جمع عزیز، برای ما دعا کنید، برای کشیشان، برای اسقف و برای همه مردم کلیسا دعا کنید تا کلام خدا را موعظ کنند، نه کلام انسان را. اما همچنین برای والدین و همه کسانی که مسئولیت دارند دعا کنید تا با فرزندان خود همانطور که هستند صحبت کنند. فرزند خدا، شیطان میخواد ما را با تمام توانش از خدا دور کند. پس دعا کنید. وقتی در کاری پیروزی میشویم، لازم نیست پیروزی را دو دستی بچشمیم. در عوض و سپاس فراوان در برابر عرش خدا بازگردیم. او کسی است که همه کارها را انجام داده است. اوست که در ما کار می کند. اوست که نه تنها مسیری روز به روز به ما می دهد، بلکه قدرت انجام آن را نیز به ما می دهد. ما به قدرت خدا نیاز داریم. ما بر اساس آن زندگی می کنیم. این عبادت واقعی ماست. خدایا شکرت. آمین.